بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض شود که بله بله کسی اگر اخبار کرد اما نه در مقام نکاح، مثل این که این طرف اصلا قصد نکاح نداره، الان زن نمیخواد بگیره یا شوهر نمیخواد بکنه، همسایه آمده از یه دختری مثلا داره تعریف میکنه یا از یه مرد پسری داره تعریف میکنه، این فلان خصوصیاتو داره، یا این که این قصد زن گرفتن داره یا قصد شوهر کردن داره، اما اون کسی که داره خبر میده نمیدونه که این چنین قصدی رو داره و یا عنوان دیگری داره مطالبشون میده، یا این که داره اخبار میکند به غیر زوج یا زوجه، به کس دیگری داره میگه، اما زوج یا زوجه این مطالب رو با واسطه میشنون، کسی میره بهشون خبر میده که اینجوری فلان اینجوری گفت، یا پشت در بوده مثلا صدای طرفو شنیده. آیا در این موارد هم تدلیس صدق میکنه؟ میتونیم بگیم تدلیسی محقق شده یا نه؟ مرحوم علامه در قواعد که سابقا فرمایششون رو دیدیم می‌فرمایند در صدق تدلیس در این موارد اشکال هست، اما اون چیزی که میشه در مسئله گفت اینه: اگر کسی اخباری که می‌کند در مقام نکاح نباشد، تدلیس در نکاح هم صدق نمی‌کند. کسی واقعا قصدش اصلا این نیست که این مرد یا زن را ترغیب کند با این حرف ها به این که مثلا با طرف مقابل ازدواج کنه، دیده دارن پشت او بدگویی میکنن، خواسته مثلا دفاع کنه، یه سری دروغ هم بافته، یه چیزایی نسبت داده به او، یه اوصافی در او ذکر کرده که نیست، یا یک معایبی رو از اون نفی کرده که هست، اما اصلا قصدش این نبوده که اینو بخواد ترغیب بکنه به این که برو فلانی رو بگیر یا با فلانی ازدواج کن. بدون این که مقام نکاح باشه این حرف رو زده. عرف نمیگه که این تدلیس کرد در نکاح، تدلیس در نکاح در این موارد صادق نیست. بله، اگر این فرد میداند که این طرفی که داره اینا رو میشنوه قصد نکاح داره و به هدف تأثیر گذاری در نیت و قصد او این حرفا رو بزنه، مثل این که تظاهر کنه که نمیدونه اصلا واقعا این قصد نکاح داره، بیاد یه خبر دروغی رو در مورد طرف مقابل بده، یا این که با علم به این که این مطالبی که خواهد گفت به گوش زوج یا زوجه خواهد رسید و با این قصد و با این نیت که تأثیرگذاری پیدا بکنه در قصد و عرض شود که عزم او بر نکاح، بیاد این حرفا رو بگه، اینجا میتونیم بگیم تدلیس صادق است. عرف چنین شخصی را مدلس میداند و تدلیس در نکاح رو صادق میدوند. اینایی که داریم میگیم مال مقام ثبوت ها. حالا اینکه در مقام اثبات چگونه میتوان اثبات کرد که این فرد چنین قصدی رو داشته یا نداشته، این یه بحث دیگه است. این میشه دعوا که حالا نیت طرف رو بخوای اثبات بکنی. ما فعلا به مقام اثبات کاری نداریم، بحث ما مال مقام ثبوته. اگر چنین حالتی ثبوتن باشد، ثبوتن هم تدلیس هست و حق فسخ وجود دارد. فلذا مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده ان قول المصنف ولا يتحقق بالاخبار له لغير الزوج ينبغي ان يريد بالغير من عدا وكيل الزوج لان وكيل الزوج بمنزله الزوج لا سيما اذا عقد النكاح معه. میگه اینی که علامه فرمود لا يتحقق بالاخبار له، له یعنی لنکاح، لغیر زوج یعنی اگر برای نکاح باشد اما به زوج نگه، به شخص دیگری بگه. این فرضی که ما الان گفتیم، میداند خبر به او طرف خواهد رسید، بهش مستقیم نمیگه، به یه کسی میگه که این آدم مثلا دهن لقیه، میبره خبر همه جا پخش میکنه، شایع میکنه، ببره به گوش اون برسه. نیتش هم اینه. الله میگه در اینجا هم اشکال هست، تدلیس هست یا نه. محقق ثانی میگه اگر این فرد ثالث وکیل زوج باشد در نکاح، اشکالی در تحقق تدلیس نیست، چون وکیل به منزله خود زوجه، خصوصا اگر عقد رو هم بخونه. حالا این خصوصاش به خاطر همون مطلبیه که دیروز از مرحوم محقق ثانی نقل کردیم که منکه رو عاقد میدانست، لذا میگه خصوصا اگر عقد رو هم بخونه. و ينبغي ان يريد به غير السفير بينهما ايضا لان الغرور ينشا من ان اخبار السفير لان اخباره يستند اليه في العادات المستمره. همینطور اگر سفیری باشد بین این دو و به او خبر بده و اون بره منتقل بکنه، باز هم تدلیس صدق میکنه. البته همانطور که گفتیم اگر اخبار کذب، اخباری که مخبر انجام میدهد و کاذب است در اخبارش، هدفش در این اخبار این باشد که تأثیرگذاری در نکاح پیدا بکنه، تدلیس صدق میکند، ولو اون کسی که بهش اخبار کرده وکیل یا سفیر هم نباشد. حالا وکیل و سفیر میتونیم بگیم از مصادیق آشکار و واضح مسئله، اما در غیر وکیل و سفیر همین ملاک وجود داره. به همسایه گفته فرزند که نه وکیل نه سفیره، اما میداند این حرف بین همسایه ها میچرخه، میاد به گوش این میرسه. بحث سفیر نداریم ما. ببین یک وقت سفیر اخبار میکند، تأثیرگذاری داره پیدا میکنه. بله، به این متولی رو از چه جهتی میگیم؟ از این جهت که تأثیرگذار است در نکاح، از حیث تأثیرگذاریش داریم میگیم. حالا اگر کسی، درسته که متولی عرفی نیست، اما به نیت تأثیرگذاری، به هدف تأثیرگذاری این کارو انجام بده،
سفیر هم متولی نیست،
سفیر
یه خبرش تأثیر گذار
باشه که نمیتونه بگیم کردیس انجام گرفته. نه، نیتش چی بوده، هدفش چی بوده. یک وقت میگی هدف این است که تأثیر گذاری پیدا بکند، یک وقت میگی هدف این نیست، نمیخواد تأثیر گذاری پیدا بکنه. حالا این مطلبی که من دارم میگم حالا ادامه داره. اینی که من عرض میکنم تا تأثیرگذاری پیدا بکند و نیتش تأثیرگذاری باشد دو حرفه. یک وقت میگیم آقا تدلیس محققه، اما آیا این تدلیس مستلزم فسخ هم هست یا نه؟ حالا فعلا به اونجاش نرسیدیم، میخواییم ببینیم تدلیسی صورت گرفته یا نه. بله. اما آیا این تدلیس مستلزم فسخ هم هست یا نه؟ این حالا فایدهش کجا پیدا میشه؟ فایدهش اینجا پیدا میشه که اگر بگه مستلزم فسخ نیست اما تدلیس هست، آیا میتونه رجوع کنه به او و مهر رو بگیره یا نه؟ فسخ نمیتونه بکنه اما مهر رو میتونه بگیره یا نه؟ این فایدهش اینجا پیدا میشه. حالا بحث سر اینه، بذارید من این حرفا رو تموم بکنم تا برسم. این حرفا میخواستم آخرش بزنم برای شما عرض شود که اول پرسیدید. بله. عرض شود که به عبارت دیگر مدلس اون کسی است که عرف خدعه در امر نکاح رو مستند کنه به او، عرفاً بگن او خدعه کرد. به همین جهت مرحوم محقق کرکی با وجود اینکه اون عبارت رو سابقاً ما از ایشون خوندیم که فرمود که مراد از منکه در اخبار عاقده است، در جای دیگر از جامع المقاصد مدلس اومده اینجوری که ما میگیم معرفی میکنه، نه این بره سراغ عقد، فرموده و اما بیان ما بهی یسیر و شخص مدلسن فیم بقی ان یقال فیه انه متى تحقق كونه باعثا على التزويج عد مدلسا. هر گونه تاثیرگذاری پیدا بکنه و با کذب با دروغ این مدلسه، سواء كان متولى العقد هو او غيره او غيره و هكذا يفهم من كلام بعض المحققين. فرقی نمی کند متولی عقد هم باشد یا نه، همین حرفی که ما الان داریم اینجا میگیم. لکن عبارت المصنف و شیخ و ابن الجنید غیر وافیه بذالک والذی تشعر بهی عبارت المبسوط ان المدارف تدلیس على التزویج و فی عبارت بعض الاخبار اختلاف ففی بعضها الرجوع على الولی الذی دلسها و فی بعضها یغرم ولیها الذی یا یغرم ولیها الذی انکهها و فی بعضها ان المهر علی الذی زوجها لانه الذی دلسها. عبارتهای روایات میگه اختلاف دارد. و اما الولی فالمعروف بینهم انه الذی امر المرأه الیه کالاب والجد والوصی والحاکم و مقتضا ذلک ان الرجوع علیه امکان و الا فعلیها و یناسب الحال ان یراد بالولی هنا المتولی لامرها. قبلا میگفت منکه کیست؟ عاقده. اینجا چی میگه؟ میگه متولیه، یعنی همون حرفی که ما دیروز عرض کردیم توی کلام محقق ثانی هم هست. و انکان وکیلن به حیث و یکون و تزویجها مستندن الی سوا اون باشر العقد املا و الاخبار لا تدل على امر غیر ذالک و الدلیل لا ينهض الا علیه لان التدلیس منوط بالباعثیه. حق اینه که همان گونه که ما سابقا گفتیم مدلس کسی است که متولی امر نکاح بوده و باعثیت داشته، روایات هم ناظر به همین مطلبن. این تعابیری هم که اختلاف تعابیری هم که ایشون گفت در واقع معنای واحد میخواد بگه، اما این حرف با این مطلبی که الان گفتیم چطور قابل جمعه؟ جمعش همین بود که حالا میخواستم آخر بگم، ایشون فرمود وسطش گفتیم، حالا دوباره تکرار میکنم. دو حرف هست. یک، آیا تدلیس در نکاح محقق شده یا نه؟ یعنی این نکاح در ضمنش یک نحوه تدلیسی بوده یا نبوده؟ دو، آیا این تدلیس همان تدلیسی است که روایات میگن سبب فسخ است؟ بحثی که ما تا اینجا داشتیم توی این کسی که خبر میکنه در غیر مقام انکاح و اینها، ما گفتیم تدلیس محققه. حالا اگر این فرد متولی امر نکاح هم باشه، در غیر مقام انکاح اخبار کرده، به نیت تأثیرگذاری در نکاح و بعد خودش شده متولی امر نکاح، اینجا صدق می کند. مدلس کیست؟ متولی امر نکاح است. اینجا صدق می کند. هم متولی است، هم تدلیس و باعثیت برای این خبر کذب، اخبار کذب از جانب کیست؟ اوست. پس مورد روایات شامل اینجا میشه. اما اگر این کسی که به هدف تأثیرگذاری آمد خبر دروغ داد، متولی برای نکاح نبود، همانی که سابقا هم گفتیم با این مثلا دشمنی داره با این مرده یا با این زنه، یه خبر دروغی میگه که این بره با فلانی ازدواج کنه، چون میتونه که با اون ازدواج کنه سیاه بخ میشه، این مدلس هست، تدلیس. اما تدلیس در ضمن نکاح نیست. یعنی نمیتونی بگید که اخبار شامل این مورده. اخبار کدام تدلیس رو میگیره؟ تدلیسی که یا از جانب یکی از زوجین باشد یا از جانب متولی امر نکاح باشد. بنابراین مجرد این که ما ببینیم توی نکاحی یک کسی به واسطه تدلیس، فریب، خدعه رفته با کس دیگه نکاح کرده، سبب فسخ نمیشه. درسته که ممکنه ما نگاه کنیم بگیم این نکاح مبتنی بر خدعه بود، اما خدعه کی؟ اینو باید پیدا کرد. خدعه منتسب به کیست؟ اول باید ببینیم خدعه هست یا نه، بعد باید ببینیم حالا خدعه منتسب به کیست؟ آیا منتسب به زوجین یا متولی امر نکاهه؟ یا منتسب به یه شخصی خارج از نکاح که ارتباطی به نکاح نداره؟ اگر منتسب بود به زوجین یا متولی امر نکاح، در این صورت حق الفسخ هم هست، رجوع به محرم هست. اما اگر منتسب بود به کسی که ارتباطی به این نکاح نداره، نه زوجین است، نه از زوجین است و نه متولی امر نکاح، در اونجا قطعا حق الفسخ نیست. چرا نیست؟ چون دلیلی براش نداریم، روایات شامل اون مورد نمیشه. اما یه بحثی هست، آیا ضامن مهر هست یا نه؟ آیا میتونیم مهر رو از او بگیریم؟ اینو انشالله تو بحث ضمان مهر میرسیم، اونجا راجع به این باید صحبت بکنیم که اگر کسی آمد چنین کلاهی گذاشت سر یک نفر، سر زوج، البته زوجه که نه، از جانب زوج دیگه بحث ضمان میاد، سر زوج آمد کلاهی گذاشت و چه این اتفاقی افتاد، آیا فقط گناه کرده یا زوج میتواند مهر رو از او بگیره؟ این انشالله جای خودش بهش میرسه. این اگر بخوایم تمثیل کنیم این حرفیو که گفتیم، مثال یک نظیری براش پیدا بکنیم، مثلا مثل قتل. ما سه جور قتل داریم، عمد و شبه عمد و خطأ محض، درسته؟ اما در هر سه اینها یک امر مشترک هست، اون چیه؟ استناد قتل. یعنی یه قاتل داریم، قتل به یه کسی مستنده. پس برای این که ببینیم قتل از چه قسمه، اول باید ثابت کنیم قتله. این با چه ثابت میشه؟ با استناد. آیا استناد دارد قتل یا ندارد؟ وقتی استناد پیدا کرد، اصل قتل ثابت میشه. بعد بیایم سراغ خصوصیات، ببینیم حالا این اصل قتل ثابت شد، خصوصیاتش چیست؟ آیا خصوصیات به نحوی است که بشه عمد یا شبه عمد یا خطا محض؟ تنظیر اگه بخوایم بکنیم، حالا نمیخوام بگم از هر جهت مثل هم منا، یک نحوه شباهتی. اینجا هم همینطوریه، اول باید ببینیم مثلا این در این عقد تدلیسی بود یا نبود، آیا مبتنی بر خدعه و مکر بود یا نه. بعد از این که فهمیدیم هست، بعد ببینیم خیلی خوب، حالا این خدعه مستند به کیست؟ آیا مستند به زوجین یا متولی عقده یا مستند به شخص دیگر؟ اگه مستند به زوجین یا متولی عقده، مشمول اخبار بابه، حق الفسخ میاد. مستند به شخص دیگه است، نه دیگه، اون وقت اخبار باب شامل اون نمیشن. این مطلبی هم که مرحوم محقق کرکی فرمود که عرض شود که و یناسب الحال ان یراد بالولی هنا المتولی لامرها و ان کان وکیلا بحیث یکون تزویجها مستندا الی سواء باشر العقد ام لا والاخبار لا تدل على امر غیر ذلك و دلیل لا ينحز الا علیه. این حرف درسته. اون چیزی که از اخبار به دست میاد در مورد تدلیس زوجین یا متولی عقد. اگر کسی که ارتباطی به این عقد نداره اومد تدلیس کرد، تدلیس کرده، خدعه به کار برده، مکر به کار برده، اما این مکر و خدعه موجب حق فسخ نیست. چرا؟ چون از جانب ولی، متولی و یا زوجین نبوده. تدلیس لغوی دارم میگم، نه اصطلاحی. نه نه، عرض کردم من تدلیسی که در روایات به کار رفته در مورد نکاح حقیقت شرعیه داره؟ حقیقت شرعیه که نداره، استعمال مجازیه؟ مجازی هم که نیست، اصل در استعمال حقیقته. بنابراین وقتی که این تدلیس رو ما در اخبار میبینیم، میریم سراغ معنای لغویش، ببینیم در لغت به چی میگن تدلیس. لغت رو دیدیم، تدلیس به خدعه میگن، به مکر میگن. پس اگر مکر و خدعه‌ای در اینجا بود، میتونیم بگیم که این طرف در این نکاح کلا سرش رفت. اگر حتی کسی که خارج از عقد است آمد چنین کاری رو انجام داد، میشه گفت تدلیس صورت گرفته و کلا سر این رفته یا نه؟ این کلا سرش رفت. اما بعد میگیم خب این کلا رو کی گذاشت؟ کی کلا گذاشت سر او؟ یه وقت میگی زوجین، مثلا طرف مقابل عقد سر او کلا گذاشت، یا او کسی که متولی عقد بود از طرف مقابل سر او کلا گذاشت. اگر اینطوری باشد میگیم اخبار میگه در این مورد میتونه فسخ کنه. یه وقت میگه آقای درست کلا سرش رفت، اما ربطی به اونا نداشت اصلا این کلاه، کس دیگری که هیچ ارتباطی به این نکاح نداشت اومد سر این کلاه گذاشت، اون وقت دیگه حق الفسخ نخواهد داشت. یا فرض کنید کسی که از جانب خود او متولی امر نکاح بوده سر خودش کلاه گذاشته، خودش کسی رو وکیل کرد که برای او زن بگیره، این وکیلی که مال خودشه اومد سرش کلا گذاشت، خیانت کرد. نه به نحوی که بگیم عاقدم هست که حالا بگیم عقدش میشه خارج از دایره شمول وکالت و فاسده ها، اونا رو در نظر نگیرید. عاقد کس دیگه است، فرض کنید عقد خودش خونده، فقط رفته دختر رو پیدا کرده، بعد اومده به این گفته دختر برات پیدا کردم، الو بله
دروغ گفته بهش.
آیا اینجا حق و فسخ هست؟
نه.
چرا؟ چون متولی، درسته این متولی نکاح بوده، اما متولی نکاح از جانب خودش بوده، نه طرف شخص مقابل. وقتی میگیم تدلیس، تدلیسی که موجب حق فسخ میشه یعنی چی؟ یعنی یا طرف مقابل یا آن کسی که فعل او استناد به طرف مقابل داره، نه به خودش، که اون میشه متولی امر نکاح از جانب فرد مقابل. در این موارد است که تدلیس مستلزم حق فسخ است. اگر این طور نباشد، به هر دلیل دیگری سر این طرف کلا رفته باشه، حق فسخ نخواهد داشت. میتونیم بگیم سرش کلا رفت، عرفاً صدق میکنه سر این کلا رفت، اما کی کلا گذاشت؟ وکیل خودش سرش کلا گذاشت. بله بله، اگر موضوع تدلیس در روایات مطلق بود، حرف شما تمامه. اگر روایات میگفت در نکاح به ای نحو امکان، به هر طریقی سر کسی کلا رفت، حق فسق دارد، ما میگفتیم به هر جوری سرش کلا رفت حق فسق دارد. اما روایات نگفته هر جوری سر کسی کلا رفت، گفت اگه طرف مقابل سرش کلا گذاشت یا متولی امر نکاح از طرف مقابل سر او کلا گذاشت، پس باید بسنده کنیم به همان جایی که روایت گفت. اگر بخوای غیر اونو بگی دلیل میخواد. روایات بحث تدلیس درش مطلق نیست. نه، هر جا تدلیس اومده یعنی چی؟ تدلیس از جانب طرف مقابل اومده. شما یه روایت پیدا بکن که بگه که یه کسی آمد سر این کلاه گذاشت در حالی که هیچ ربطی به امر نکاح نداشت و این مستلزم امام بفرماید این حق فسخ داره، یه روایت هم نداریم. در تمام روایت هایی که حضرت میفرماید حق الفسخ هست، وقتی نگاه میکنی ببینی کسی که کلاه گذاشته یا خودش طرف نکاحه یا متولی امر نکاح از طرف او. نه، این عرض کردم این بحث عرفی نیست، چون در نکاح تعبده. یعنی اگر این روایات نبود که ما نمیگفتیم حق الفسخ است، میگفتیم گناه کرده، اما حق الفسخ دلیل میخواد، چون نکاح انفساخش یا بینونتش به طلاق. با هر چیز دیگری بخوای بگی بینونت حاصله، دلیل باید داشته باشی. حالا اگر دلیل اطلاق داشت، اگر دلیل گفته بود که همسایه هم سرت کلا گذاشت ولو ارتباطی به نکاح ندارد حق فسخ داری، ما هم همینو میگفتیم، اما دلیل اونو نگفته. دلیل گفته حق فسخ تو در جایی است که یا طرف مقابل سرت کلا بذاره یا کسی که متولی امر نکاح از جانب او. خب اگه کسی دیگه سر من کلا بذاره چی؟ نفی نکرده، ما دلیلی نداریم که نفی کنه، بگه در اونجا حق فسخ نداری، اما احتیاج به نفی نداریم، احتیاج به چی داریم؟ اثبات داریم. مقتضای قاعده این است که حق الفسخ نیست. هر جا بخوای بگی حق الفسخ هست دلیل میخوای و ما دلیل نداریم. پس این که میگیم حق الفسخ نیست، نه لوجود دلیل، لعدم دلیل علا حق الفسخ، دلیل نداره. خب اینم فرع دوم. اما فرع سوم بحث مشارکت در تدلیسه. اگر تدلیس آمد با مشارکت اتفاق افتاد، مثل اینکه زوجه و ولی زوجه هر دو با همدیگه مشارکت کردن در تدلیس، این حکمش چیه؟ در خصوص اینکه در این موارد اگر زوجه یا ولی او به هر نحوی مدخلیت در تدلیس داشته باشند یا متولی امر نکاح، حالا زوجه که میگم زوجم همینه، فرقی نمیکنه از این طرف یا از اون طرف، مدخلیت در تدلیس داشته باشند، حق فسخ برای طرف مقابل هست. ولو شخص دیگری هم مشارکت داشته باشد. چرا؟ به خاطر اطلاقات ادله. اطلاقات ادله می‌فرماید اگر اینا تدلیس کرده باشند حق الفسخ است. حالا کس دیگه هم به اینا کمک کرده یا نکرده، اطلاق ادله شامل. هیچ دلیلی نداریم که بگه الا ولا، فقط باید این تدلیس کرده باشد لا غیر. همین که بتونیم عرفاً استناد بدیم بگیم هیه او ام هوه مدلسون، ولو این که با مشارکت کس دیگه باشه، که نوعاً هم با مشارکته. نوع تدلیس ها اینطور نیست که فقط یه نفر خودش بیاد، باید با یک گروهی خلاصه بشنه توطئه چینی بکنه و این تدلیس ها انجام بده. نوعاً اصلا این تدلیس ها مشارکتیست. در این صورت حق الفسخ هست. بنابراین مشارکت در تدلیس تأثیری در حق فسخ نمیذاره. بله، یه بحث پیش میاد، اونم بحث زمان مهره. مهر زمانش بر عهده کیست در این صور؟ آیا اگه زوجه مثلا با کس دیگه چیز کرده باشه، تدلیس کرده باشد، باید همه رو زوجه بده؟ که در نتیجهش این است که دیگه اصلا استحقاق مهر نخواهد داشت. یا نه به نسبت، باید ببینیم هر کدامشون چقدر تأثیر در این تدلیس داشتن، به نسبه هم به همان مقدار مهر بین اونها تقسیط بشه. این هم باز مسئله است که بعد انشالله در ادامه بحث زمان مهر که رسید بهش خواهیم پرداخت. اما آخرین نکته ای که باقی ماند و دیگه نرسیدیم این جلسه، یک مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده در نهایت کلام. این بحثا که داره میگه، آره فعلا همه بحثای مقدماتیه تدلیس، هنوز به اصل مسئله‌ای که مرحوم محقق گفته بود نپرداختیم. البته خیلی بعد که اینا معلوم شد دیگه خیلی هم شاید پرداختن به اصل مسئله موضوعیت نداشته باشه، چون خیلی از این مسائل مربوط به ابدام است. اما تا جایی که بشه بالاخره مطرح میکنه. عرض شود که صاحب جواهر آخر حرف خود، آخر مطلبی که داره قبل از پرداختن به اصل مسئله، یه بیانی داره در خصوص رابطه ای که فسخ بالعیب دارد با فسخ بالتدلیس. چه نسبتی بین اینها برقراره؟ یه مطلبی دارد که یه سری اشکالات و نقدهای ما به فرمایش ایشون داریم. انشاءالله جلسه بعد بهش میگم. صلی الله علی محمد و آل محمد.